بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سومین بخش از انتقاداتی که نسبت به علمی بودن قرآن به صورت گسترده، همطوری که در جلسه اول عرض کردم، در اینترنت پخش شده و نویسنده یا نویسندگانی که بر این باور هستند که تضاد علمی متعددی در قرآن وجود داره و قرآن مخالف علم هست، در دو جلسه در این باره صحبت کردم و پاسخهایی رو خدمتون عرض کردم. امروز سومین بخش و آخرین بخش این مطلب خواهد بود که عمدتاً به آسمان ها پرداختند و به خصوص هفت آسمان زمین. ایرادایی که گرفته شده من خدمتون میخونم و اگرم کسانی علاقمند بودن که به متنش هم دسترسی پیدا کنن، این پاسخ ها رو در وبسایتم قرار دادم، میتونید نگاه که میکنید دانلود بکنید، برای خودتون پیاده بکنید و اگر علاقمند بودید به حال بررسی بکنید. اما اولین ایرادی که گرفته، بذارید من عیناً بخونم. ایشون میگه در سوره نساء آیه 82 آمده: آیا در قرآن نمی اندیشید که اگر از جانب غیر خدا بود قطعا اختلافات زیادی در آن میافتید؟ یا افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ ولو کان من عند غیر الله، اگه بشری کسی دیگه اینو آورده بود، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، حتما اختلافات بسیاری درش پیدا میشد. چون یک انسان که نمیتونه هماهنگ این همه مطالب رو با هم بیاره. خب حالا ایشون اینطوری مینویسه: محمد باهوش مراقب بوده که تناقضی در قرآن نباشد، اما آفریدگار فراموشکار است. منظورش آفریدگار قرآنه. پس اگر ما اشتباه یا تناقضی در قرآن پیدا کنیم، ثابت می شود قرآن از جانب غیر خدا بوده است. خب اینو می نویسه که خب حالا اگه ما تناقض پیدا کردیم چی؟ بعد عناوینی رو گذاشته در اون نوشتش، یکیش اینه که کدام یک اول خلق شد، آسمان یا زمین. حالا مثل یک کسی که یک کشف بزرگی در تناقضات قرآن کرده، چهار تا آیه میاره، دو تاش میگه خب قرآن اینجا گفته که اول زمین خلق شد، اینجا میگه اول آسمان خلق شد، پس این دوتا چگونه است؟ بعد اینطوری نتیجه میگیره: آیا این خیال پردازی ها مراحل تشکیل جهان با 2000 میلیارد کهکشان بوده است؟ آیا ما ساده هستیم یا کسانی که میگویند این خیال پردازی ها کلام خداست؟ خیلی بی اطلاع یا فریبکار هستند. خب این نویسنده محترم نه به قبل و بعد آیات دقت کرده، نه بر حال تفاوت آسمان ها رو میدونه که اصلا کلمه سما یا سماوات در قرآن به معنای تنها یک آسمان نیست. به قول معروف میگن آب که از صد سر گذشت، چه یک ذر چه صد ذر، وقتی که دیگه آب گذشته دیگه تمام شده دیگه. حالا آسمان ها هم همینطوره. قرآن یک کتابی است که برای توده های مردم آمده، برای مردم عادی است، یعنی از فرهنگ عمومی استفاده میکنه، به زبان علمی که نمیگه. بنابراین برای ما انسان ها هر چی بالا سماه، حالا ممکنه جو زمین باشه اونم سماه، ابری که میبینیم میگم از آسمان باران میاد، هم عالم کهکشان ها که هزاران بلکه میلیون ها سال نوری از ما فاصله دارند، اونام بالاست. پس هر چی که ما میبینیم دیگه از چشم ما بالاست دیگه. حتی این آسمانی که در شب میبینیم، این نقاط روشنی که میبینیم و تصور میکنیم که اینا مثلا ستاره های درخشانن یا خورشیدن، اینا کهکشان ها هستند. یعنی نورانی بودنش که از دور ما میبینیم، خیلی از اینا، نمیخوام بگم همشون، اینا از کهکشانن که ما نمیبینیم. نورانیه در واقع فکر میکنیم که یک ستاره است، در حال که شاید میلیون ها ستاره باشه. خب پس همه اینا برای ما سماه. حالا ایشون آیاتی که بهش استناد کرده، این اول دو تا که میگه، اول قرآن میگه زمین رو ما خلق کردیم، بعد آسمان. آسمان هم به معنی عالم کهکشان ها رو گرفته. یکی سوره بقره آیه 29 که میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا همون کسی است که برای شما هر آنچه که در زمینه آفریده. میگه خب زمین پس اول آفریده شده، ثم استوى الی السماء، بعد خدا به آسمان پرداخت، فسواهن سبع سماوات، آسمان رو هفت لایه، هفت آسمان قرار داد، سبع سماوات، و خداوند بر هر کاری دانست. میگه خب در اینجا گفته که زمین رو خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت، به آسمان ها رو هفت آسمان کرد، هفت در واقع طبقه. از همه روشنتر آیه 9 تا 12 سوره فصلت، اونجا میگه قل، پیامبر بگو، اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آیا شما به اون پروردگاری که زمین رو در دو روز خلق کرد، منظور از دو روز دو تا 24 ساعت نیست، 24 ساعت یک زمان زمینیه، یعنی در دو دوران، در دو مرحله، حالا هر مرحله ممکنه چندین میلیون سال یا چندین ده میلیون یا صد میلیون طول کشیده باشه، پس زمین در دو روز، حالا به تعبیر یوم که میگن، آفریده شد. و خب میگه که آیا برای چنین پروردگاری شریک قائل میشین؟ ذالک رب العالمین، گرداننده جهان این چنینه، و جعل فیها رواسی من فوقها، خدا در فراز زمین، یعنی در اون لایه منجمد بالای زمین، چون لایه های زیرش که حالت خمیری شکل و مذاب داره، در اونجا کوها رو قرار داد به عنوان لنگر زمین، و اقوات زمین و قوت زمین رو، این زمینی که، این خاکی که انقدر حاصل خیزه، ما هر تخمی درش بکاریم میبینیم که انواع میوه ها، صدها نوع، فرض کنید سیب و گلابی و انگور و انواع مختلف بر حسب ژن‌ها و کدی که در درون هر دانه هست، میبینیم که یک خاکه و یک آب، ولی هزاران هزار نوع محصول از این زمین میرویه. خب میگه که در چهار مرحله، قد در فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء لسائلین، خداوند در چهار دوران، حالا اینا من نظر علمی خیلی روشنه که بر زمین چهار دوران گذشته، تا به هر حال بعد از اون گذشته دوران مذاب و دورانی که همش بارندگی ها بوده، همه جا در واقع سیل بوده و قررش رعد و برق بوده، و بعد دوران آفشان ها بوده، و بعد دوران، حالا نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، اینا همه از نظر علمی هم روشن هستش، تا یواش یواش این فعل و انفعالات شیمیایی عناصر عالی رو پدید آورد، این زمین بسیار بارور شد، بسیار حاصل خیز شد. تو قرآن میگه در چهار مرحله این خاک زمین رو ما حاصل خیز کردیم، اقواتش و قوت، یعنی غذا برای گیاهان که بتونن از درون خاک اونچه که میخوان بگیرن، یا حیوانات مختلف یا انسان. میگه سواء لسائلین، برای همه اونا که نیازمند هستند، عرض کردم گیاه و حیوان و انسان. بعد میگه حالا زمین رو وقتی که اینطوری ساخت، ثم استوى الی السماء، سپس خداوند به آسمان پرداخت، و هی دخانون، در حالی که گازی شکل بود، دخان یعنی دود، هنوز جوی نداشت زمین، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، خداوند از آسمان و زمین در واقع فرمان داد که در خدمت این تغییر و تحول باشین. و بعد میگه فقضاهن سبع سماوات، خداوند این حالت گازی شکل جو زمین رو به صورت هفت لایه، هفت آسمان قرار داد، فید یومین، در دو مرحله. و اوها فی کل سماء امرها، خداوند در هر یک از این آسمان‌های هفتگانه وظیفه‌ش و نقشش و فانکشنش رو به اصطلاح برش وحی کرد. این وحی فقط بر پیامبران که نمیشه، به زنبور عسل وحی میشه، به مادر موسی وحی شده بود. میگه که به هر آسمان وحی، که وحی یعنی در واقع در نهاد این آسمان ها نقش و وظیفه‌ای که دارن قرار داد. فی کل سمان امرها و زین سماع دنیا به مسابیح، اون آسمان پایینی رو، دنیا به معنی صفت دونه در واقع، پایین ترینش رو زینت دادیم با ستاره ها، با مسابیح. یعنی از نظر علمی هم حالا توضیح میدم خدمتون که در این طبقات هفتگانه‌ای که روی زمین هست، اتمسفر زمین که تروپوسفر، نمیدونم مگنتوسفر، ایزوسفر، انواع اسامی روی این طبقات زمین گذاشتن، هر کدوم بر حسب ماهیتش هم نقشش فرق میکنه و هم نامش متفاوت است. کسانی که هواشناسی کار میکنن اونا یه اسم‌گذاری خاص کردن بر حسب علوم مختلف، اسامی متفاوتی روی اون گذاشتن، ولی به هر حال وجود داره. یک میگه که اولا زین سماء دنیا به مسابیح، این آسمان پایینی رو زینت بخشیدیم. این طبقه پایین چون غلظتش بیشتر از دیگرانه، بیشتر طبقات بالاست، وقتی که نور خورشید بر آسمان میتابه، این آسمان پایینتر که غلظتش همطور که عرض کردم بیش از طبقات بالاتر، یعنی هرچی بالاتر بریم سبکتر میشه، عناصر تبدیل به اتم میشه و حالتهای اتمی پیدا میکنن، یعنی ذرات اتمی، اکسیژن به صورت اتمی، ازوت همینطور، کربن و بقیهشون. طبیعتاً پایینی غلیظتر چون هست، نور خورشید میشکنه، یه طیف رو به وجود میاره بین قرمز تا بین بنفش. دیدین که وقتی که بارندگی هم میشه، این ذرات رطوبت که تو هوا هست، نور خورشید وقتی که بهش میخوره، از لایه به اصطلاح ابرهایی که چیز هست، این رنگ رو به وجود میاره. یعنی خود ما هم به اینه میبینیم تو دنیا که روزهای بارندگی آسمان مرطوبه، چگونه از یه جایی که خورشید در میاد، این اصطلاحاً رینبو یا قوس و قزح میگیم ما ایرانی ها، ایجاد میشه. حالا این طبقه پایین این شکست نوری رو امکان پذیر میکنه، بنابراین طبقه پایینش زینت داده شده است. طبقات بالاتر میگه و حفظن، عامل حفاظته، حفاظت در برابر هم سنگ ها و گرد و غبار های جوی، سنگ های سرگردان که میگن بین 2 تا 6 میلیون این ذرات ریز و درشت هر روز یا هر شب به زمین برخورد میکنه و ما البته در روز نمیبینیم که اینا میسوزن، ولی شب چون تاریکه میبینیم به صورت یک شهاب سنگ، اگه دقت بکنید، البته تو شهرهای امروزی که دیگه نمیشه اینا رو دید، ولی به هر حال اگر بیرون شهر باشین، تو صحرا باشید یا مناطقی که به هر حال آلودگی های نوری نداره، میتونین ببینید اینها رو، یا در گذشته حتما دیدین. خب پس دو نقش قرآن برای این طبقات روی زمین که با اسامی مختلف ذکر کرده. مثلا سوره نبع میگه که رفعنا فوقکم سبعا شدادا، بالا سر شما هفت چیز شدید قرار دادیم، هفت مثل سپر سختی روی حیات زمینی قرار دادیم. یا میگه سقفاً محفوظاً، یک سقف حفاظت شده ای رو قرار دادیم. یا سبعاً طباقاً، هفت طبقه. با تعابیر مختلف در قرآن این هفت آسمان رو، حالا هفت به معنای کثرت یا به معنای واقعاً همون هفت هستش، در هر حال این دو نقش رو قائل شده. ملاحظه میکنید که تو این آیه 9 تا 12 فصلت چگونه دقیقاً مراحل تشکیل زمین، شکلگیری زمین، آماده شدنش به عنوان مهد حیات یا بستر زندگی در روی زمین، حالا چه چیزهای موجودات اولیه چه بعدن که منتهی به انسان میشه، هم زمین در واقع آماده شده و بعد از اون زمین جوش شکل گرفته. خب حالا این منتقد محترم قرآن میگه خب این دو جا گفته که اول زمین بعد آسمان، بدونه که توجه بکنه این آسمانی که داره میگه، خب تو این آیات داره به روشنایی توضیح میده که اون قسمت پایینیش برای زمین زیبا به اصطلاح زینت داده شده است و دونه داره میگه که اول وجود نداشت. حالا دو تا آیه دیگه استناد میکنه میگه خب اینا برعکس گفتن. یکی سوره انبیاء میگه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آیا اونایی که انکار میکنند این ربوبیت خدا رو، آفرینش بسیار دقیق خدا رو، آیا توجه نکردن که ان السماوات والارض کانتا رتقا، این آسمان ها و زمین یعنی این مجموعه ستاره ها و کهکشان ها و زمین هم که جزء اوناست، اینها بسته بودند، ففتقناهما، ما این رو باز کردیم، و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز رو از آب زنده کردیم. اتفاقا این خودش از آیات عجیب قرآنه که 14 قرن قبل داره چیزی رو که در نیم قرن اخیر مطرح شده، مسئله بیگ بنگ، مسئله در واقع اصطلاح فارسی میگن مهبانگ، اون انفجار اولیه که در حدود مختلفه میگن 13.6 میلیارد سال پیش این جهان ما خلق شده، اونم از یک انفجار بزرگ، از یه نقطه شروع شده، اول در واقع ذرات بسیار ریز زیر اتمی بوده، چیز بسیار بسیار کوچک نادیدنی، بعد ذرات زیر اتمی پروتون و نوترون و الکترون و اینا پدید آمدن، بعد اتم ها شکل گرفته، اتم ها با هم دیگه ترکیب شدن، عناصری رو به وجود آوردن، بعد یواش یواش در طول هزاران یا میلیون ها سال یواش یواش ستاره ها شکل گرفته و کهکشان هایی پدید آمدن. این آیه داره همینه میگه، ربطی اصلا به زمین و آسمان چیز نداره، سماواتو داره میگه. خب خود این جالبه که میگه جعلنا من الماء کل شیء حی، هر جا حیاته ناشی از آبه، آب بزرگترین حلال جهانه، این عناصر مختلفی که خلق شدن وقتی که حل میشن توی آب امکان در واقع پیوستن به هم و ترکیب به هم رو پیدا میکنن، بیش از هر چیزی مهمترین حلال هستی آبه، آب در جهان از در واقع میشه گفت طلا در کره زمین نایابتره، طلا چقدر در زمین نایابه، آب در جهان انقدر نایابه، هر جا که آب باشه حیات هست. بنابراین میگه که این مجموعه به هم پیوسته بود، این رو از هم جدا کردیم، انفجار بزرگ انجام شد و ستاره ها شکل گرفت، کهکشان ها شکل گرفتن و آب عامل حیات کل این هستی بود. آیه دیگه هم سوره نازعات آیات 27 تا 33 است، اونجا میگه انتم اشد خلقن، آیا خلقت شما مهمتر بود، بزرگتر بود، شدیدتر بود، ام سما و بناها، یا این آسمان، این بلند آسمان، این بنای آسمان که رفع از سمکها فسباها، اقطارش و خداوند گسترانده. شما حتما خوندین در این کتابای نجوم که اگر با سرعت نور یعنی 300 هزار کیلومتر هم بخواین حرکت کنید در ثانیه 300 هزار کیلومتر، بعضی از این کهکشان ها هزاران سال نوری با ما فاصله دارن، هزاران سال با سرعت نور باید رفت. میگه اقطار این آسمان ها به هر طرف گسترده است، و اقتش لیله ها و اخرج زها ها، شبش رو خدا پدید آورد و نورش رو خارج کرد. این جالبه که این شاید 5-6 سال پیش کشف شد، یعنی پیدایش نور رو کشف کردن که حدود 30,000 سال بعد از اون بیگ بنگ، انفجار بزرگ، نور پدید آمده، یعنی در واقع تشعشعات نوری، یعنی این ترکیب، یعنی تشکیل این هسته و این فعل و انفعالاتی که پیش آمده الکترومغناطیس، یواش یواش به اصطلاح پدیده نور، تابش ها به وجود آمد. حالا چه نور به صورت ذره‌ای، نه اینکه نوری که حتی دیده بشه اونطور، یا بعدن خورشیدها پدید آمدن که قبلا نبودن. میگه زوها به معنای پرتو نور رو خارج کرد. و الارض بعد از ذلک دهاها، زمین رو بعد از این گستراند. حالا اون ایراد گیرنده‌ای که قرآن و متناقض تشخیص داده میگه خب اینجا میگه زمین و بعدن، ولی اون دوتا آیه گفته اول زمین، هیچ توجه نداشته که اون داره به طبقات محافظتی زمین، جو زمین داره میگه که بعد از زمین به وجود آمد. اینا داره نظام عالم هستی رو، عالم کهکشانها رو در واقع توضیح میده. خب اگر یه مقداری مطالعات بیشتر یا دقت بیشتر میکرد این رو حتما در میافت. خب این یک ایراد خیلی مهمه که اولم گذاشته به عنوان اینکه کشف بزرگی کرده، تناقض قرآن و راجب داوریش درباره هستی و آفرینش آسمان ها زمین پیدا کرده. خب اینا هم که وقتی میذارن تو سایت ها و پخش میکنن و فوروارد میکنن برای کسان دیگه، اکثر مردم هم که خب نمیدونن، نخوندن، نمیفهمن که خب یه راست میگه دیگه، چرا اینجا آسمان اول گفته اینجا بعدن گفته. خب این یکی از موضوعات بود. ایراد دیگرش اینه که میگه خدای محمد، خدای قرآن تشخیص نداده که نور ماه نور اکتسابی، ماه که نور از خودش نیست، ماه سرد خاموشه، خورشیده که نورانیه، ماه نور خورشید رو منعکس میکنه، نور خورشید میتابه به ماه، از ماه که به ما برمیگرده ما خورشید رو نورانی میبینیم، شب که زمین تاریکه چون اون رو نور روشن میبینیم، انعکاس نوری که به ماه میتابه خب به ما هم میتابه. توجه نداشته که در قرآن فراوان این رو گفته، به دفعات اینو گفته که ماه خودش نور نداره، نورش انعکاسیه. و عجیبه که یه عده‌ای بدون اینکه اطلاع داشته باشن، خونده باشن قرآن و حتی یک بار، چنین قضاوتایی میکنن. اولا در قرآن حدود فکر میکنم 27 بار نام قمر آمده که 25 بارش ظاهرن با شمسه، یعنی همیشه شمس و قمر رو با همدیگه آورده، نقش اینا رو نشون داده که اینا چگونه در یه مداری دارن حرکت میکنن، چه نظمی دارن. حالا اینا مفصله، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. ایشون اینطوری مینویسه، میگه ماه یک قمر کوچک خاکی است که نور خورشید را بازتاب میدهد. از طرفی تا کنون 2,000 میلیارد کهکشان شناخته شدند که هر یک صدها میلیارد ستاره مانند ماه و خورشید دارند. آیا ماه نور 7 آسمان است؟ آیا ماه نور 2,000 میلیارد کهکشان است؟ آیا خدای محمد نمی دانست که ماه از خود نوری ندارد و نباید این اشتباه را در قرآن مکتوب نماید؟ آیا سخن خالق نباید با انسان‌های بی اطلاع تفاوت داشته باشد؟ آیا معنای این آیه اشتباه نیست؟ چرا حقیقت را افشا نمی‌کنید؟ یعنی حقیقتی که قرآن متناقض علمه، تا جلو کشدار میلیون‌ها انسان را بگیرید. ببینید میگن دم خروس اینجا ها معلوم میشه. کجا میلیاردها انسان کشته شدن توسط مسلمان ها؟ دیروز روز جهانی صلح بود، در این 40 سال ازش گذشته، در این 40 سال مسلمان ها قربانی بودن. کی به عراق حمله کرد؟ حدود 50,000 نفر کشته شدن، چقدر کودک، یک مملکت داغون شد. افغانستان حدود 250 هزار نفر کشته شدن. کی به افغانستان حمله کرده؟ روسیه و امریکا بودن یا مسلمان ها؟ میلیارد ها میگه که میلیون ها انسان و جونشون رو گرفتن مسلمان ها. آیا در جنگ های مختلف که بوده آیا مسلمان ها کشتن دیگرانو؟ آیا 600 هزار آواره روهینگیایی که از برمه اینها رو بیرون کردن الان تو بنگلادش پناهنده شدن، آب خوردن هم به سختی پیدا میکنن، مسلمان ها دارن این کار میکنن؟ کجا این جنگ های جهانی اول و دوم رو مسلمان ها به پا کردن که تا جلو به کشتار میلیون ها انسان بگیرید؟ یعنی نشون بدید که قرآن چقدر خلاف علمه تا مسلمان ها اینطور میلیون ها نفر رو نکشن. در چیز شوروی سابق 30-40 میلیون نفر کشته شدن اونجا. آیا مسلمان بودن اونا؟ این انقلاب بلشویکی که در شوروی به وجود آمد، آیا در جاهای مختلف دنیا این همه کشتاری که هست به حساب مسلمان هاست یا خود اونها قربانی هستند؟ حالا البته یه جهالت هایی میکنن، یه عده بیخبر از قرآن، یه مقداری غیرت ورزی های جاهلانه به خرج میدن. خب میرن، راهی ندارن، عکس العمل میخوان نشون بدن، میرن ترور میکنن، نمیدونم بمبگذاری میکنن، یا فرض کنید که تو پاریس، نمیدونم تو هلند، جای دیگه، کسانی که توهین میکنن به پیامبر، اینا همه ضد قرآنه. میرن مثلا اونا رو بمبگذاری میکنن یا مثلا سرشون رو میبرن. اینا یه تعداد خیلی قلیلی هن، اینا رو که نمیشه نماینده اسلام گرفت. ولی به هر حال من چند تا از این آیات رو میخونم که ببینید مخالفین زحمت نمیدن خودشونو لاقل بپرسن از کسی. میگه هو الذی جعل الشمس ضیاء، خداوند کسی است که خورشید و ضیاء قرار داده. ضیاء با سادزاد یعنی درخشنده است، ضوء یعنی پرتو افکنه، والقمر نورا، ماه رو نور قرار داده. میگه شمس ضیاء، ماه نوره. یا این در سوره یونس، در واقع سوره فرقان، میگه که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا، خداوند در آسمان یه سراج یعنی چراغی قرار داده، و القمر منیرا، ماه رو هم روشنش کرده. منیر یعنی نور داره، نمیگه ذاتشه. چراغ خورشیده ولی ماه هم روشن شده. یا در سوره نوح آیه 16 میگه، 16 میگه الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا، آیا ندیدید این طبقات هفتگانه رو که خداوند آفریده؟ و جعل القمر فیهن نورا، ماه رو نورانی قرار داده، و جعل الشمس سراجا، ولی ماه رو سراج. سراجم این شبیه همون آیه قبلیه، ماه رو، خورشید رو به عنوان یک چراغ. خورشید چراغه، ماه هم روشن شده از اون. یا در سوره شمس سوگند اول، و شمس و ضحاها، قسم به شمس و پرتوش، پرتو نورانی یا انواع پرتوهای دیگه‌اش، و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه اون موقعی که خورشید رو تلاوت میکنه. تلاوت یعنی چی؟ ما وقتی که قرآن میخونیم تلاوت میکنیم، اصل از اونه، اون رو بازتاب میدیم دیگه. در واقع میشه گفت که ماه وقتی تلاوت خورشید میکنه یعنی اون رو داره بازتاب میده. این 4 تا آیه تو قرآن اومده که به وضوح داره میگه که ماه از خودش نوری نداره. اون وقت به عنوان ایراد بزرگم که میگه که اینا رو به مردم خبر بدین، چون مسلمان ها میلیون ها انسان و جانشون رو نگیرن. یه ایراد دیگه ای که ایشون میگیره استناد میکنه به 2 تا آیه قرآن، یکی آیه 61 فرقان و آیه 16 سوره نوح، که تو قرآن اومده که یعنی هفت آسمان رو وقتی مطرح میکنه قرآن، میگه و جعل القمر فیهن نورن، ماه رو در واقع در بین اونها نور قرار داده، قمر رو در بین اون آسمان ها قرار داده. این می نویسه که آیا ماه نور هفت آسمان است؟ ماه نور کهکشان هاست؟ اگر در واقع اینا مطرح میکنه که مسخره میکنه که چطور قرآن میگه که ماه نور آسمان هاست، یعنی این ماه به این کوچیکی کره سرد این کهکشان ها رو مثلا روشن کرده، در حالی که اگر به تصاویر علمی این طبقات هفتگانه روی زمین و ماه نگاه میکرد، من اتوان از یک کتابی آورده ولی بعید میدونم ببینین، بله این تصویر خیلی سخت دیدنش، اینجا یه نقطه سیاه زمینه، این تا مثل حالت پاپیونی داره، این از این بر، بله این و این، این مثلا طبقه مغناطیسی زمینه رو دوتا قطب و این هم این امواجی که اینجا هستش، اینا خطوط قباس، یعنی آثار چیز زمین، مغناطیسی زمین با تا صدها هزاران کیلومتر میره جلو که ماه در اینجا قرار داره. یعنی اتفاقا از نظر علمی خیلی عجیبه که 14 قرن پیش گفته شده که ماه در هفت آسمان زمین قرار داره. خورشید رو نمیگه ها، میگه ماه در اینه. خیلی خیلی عجیبه که اینا همش کشفیات جدید علم فضاست که این طبقات مختلف زمین رو وقتی کشف کردن، به خصوص این طبقه آخری، طبقه مغناطیسی زمین، ماه کاملا یعنی همواره در این طبقه قرار داره. اینم یه ایرادی که این نویسندگان، که یه جریانی است که پشت این ایرادایی که میگیرن، برای اینکه در واقع بی اعتبار بکنن قرآن رو و نشون بدن که مسلمان ها به یه کتابی که مثلا یه عرب جاهلی در 14 قرن پیش نوشته اینو تنظیم کرده، در حالی که چون از جانب خدا آمده نشون میده هیچ کسی نمیدونسته این رو و 14 قرن قبل گفته شده چیزی رو که 40-50 سال اخیر معلوم شده. باز یه ایراد دیگه میگیره به اینکه قرآن گفته آسمان سقف زمینه. من حالا نظرش رو میخونم، ملاحظه بفرمایید. در زمان محمد گمان میکردند آسمان سقف است و خدا آسمان را از اینکه به زمین بیفتد نگه می‌دارد. از دانشمندان علوم فضا سوال کنید که آیا معنای این آیه صحیح است؟ آسمانی که با چشمانمان می‌بینیم سقف نیست. آسمان آبی روز در اثر پراکنده شدن طول موج کوتاه نور خورشید توسط هوای متراکم هوای اطراف زمین ایجاد می شود و آسمان شب در اثر نبود نور تاریک است. از خود بپرسید آیا خالق جهان هستی نمی دانست که آسمان سقف نیست و نباید چنین اشتباهی مرتکب شود؟ خب مردم عادی هم وقتی می خونن میگن راست دیگه، آسمان که سقف نیست. اولا دو مطلب مطرح میکنه، یکی این که آسمان از این که به زمین بیفتد نگه میدارد. خب بله، مگه روزهایی که طوفانهای شدید میاد یا گردباد میاد آسمان این همه که میاد به زمین میخوره، رعد و برق به پا میکنه، آتش میگیره، یا این طوفانها شیروانی های خونه ها رو میکنن؟ حالا تو ایران که ما در منطقه نیستیم که خیلی اینا شدید بوده باشه، در امریکا خیلی جای دنیا میبینیم که چگونه این طوفان‌های شدید واقعا یک شهر رو نابود میکنه، امواج آب دریایی رو میبره تو شهرها. یا چند سال پیش تو هیوستون و تگزاس که من چند وقت بعدش اونجا رفتم، تمام این تیرای چراغ برق سیماش قطع شده بود، تمام این تابلوهای راهنمایی اینا کنده شده بود، پا پمپ بنزین ها که سقفشون سبکه، اینا کنده شده بودن. خب این آسمان میاد پایین دیگه در اثر بعضی طوفان ها. خب حالا اینا استثناء است، هر 40 سال 50 سال شاید در هیوستن و تگزاس در تاریخش اصلا سابقه نداشته. پس اگر کسی منهای موارد استثنایی که خود اونم حکمتی برای خودش از نظر قوانین جهان داره، یه نظمی برقرار کرده که این طبقات جو هر کدوم در جای خودشون باشن، در مدار خودشون قرار بگیرن، اینا با هم قاطی نشن یا به زمین نیان. اتفاقا در دو تا آیه قرآن همینو داره میگه، که میگه که این آیه 65 سوره حج، میگه آیا نمی بینید که خداوند هر آنچه که در زمین قابل بهره برداری شما کرده، و الاخر با آخرش میگه و یمسک و سماع انتقع علی الارض، آسمان رو نگه داشته که رو زمین نیفته. اینا نشن، یعنی چون وزن مخصوصش کمتر از زمینه در یه مدار بالاتره، مگر به اذن خدا، یعنی در یه موارد خاص این اتفاق خواهد افتاد، همینطور که عرض کردم که خداوند ان الناس به ناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به بندگانش رؤوف رحیمه، یعنی نظامی برقرار کرده که چنین اتفاقی نیفته. یا در سوره فاطر آیه 41 میفرماید ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند آسمان ها و زمین رو نگه داشته که زائل نشن، به هم نخوره این نظام. هم زمین هفت طبقه داره، اینو تو کتابای فیزیک همه خوندیم دیگه، کتاب زمین شناسی، و هم آسمان. و اگر این به هم بخوره این نظم، هیچ کسی جز خدا قادر نیستی که اینو برپا بکنه دو مرتبه. پس اولا از نظر این که آسمان و زمین در یک مدار خاصی هستند، این خیلی حساب شده است، بله در قرآن اینو گفته. دومی که میگه چرا اسمشو گذاشتن سقف، سقف، مگه آسمان سقفه؟ اتفاقا دقیقا همینه. من اول بذار این آیهش رو براتون بخونم، انبیا آیه 32، ما آسمان را سقفی محفوظ قرار داده ایم که منکران از آیاتش روی گردانند. جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم ان آیاتها معرضون. این پر از آیه است، پر از نشانه است که چگونه حیات کره زمین رو این سقف داره حفظ میکنه. کرات دیگه تا حدی که شناختن جو ندارن به اون معنا. اینا هم هر کدوم نقش مختلفی دارن. این در برابر همطور که عرض کردم، شاید چیزی که بیش از همه مردم میدونن در برابر سنگهای سرگردانه. البته هر 40-50 سال یه بار یه سنگی برخورد کرده مثلا به یه گوشه عالم، ولی خب در مجموع این احتمال مثلا 1 میلیون هم کمتر داره. هم پس حفاظت میکنه زمین رو. این سنگ ها اگه به اندازه یک عدس هم باشن یا یه اتم، چون سرعتشون حدود 10 برابر سرعت گلوله است، اگر این جو نبود به هر چی میخوردن داغون میکرد، هر انسانی رو میکشت، حتی یه اتمش در واقع با اون سرعت شدید همه نظام بدن رو مختل میکردن. دیگه در برابر بادهای کیهانی و کهکشانی از خورشید، این پرتوبش همین جور به سرعت به سمت زمین داره میاد، از کهکشان هم همینطور. این طبقات بالای زمین، طبقات مگنتوسفر، طبقات مغناطیسی که تو این تصویرم نشون دادم، این حالا در اینجا نشون میده که این امواج خورشیدی که داره میاد، این کاملا مثل سپر جلوشو گرفته، نمیذاره وارد زمین بشه. شاید 7-8 تا آیه به این مکانیزم حفاظتی در برابر پروتون های سنگین که از خورشید میاد و انواع طیف های ماورای بنفش که همه اینها مرگباره. شما اگر توجه داشته باشین، این دوتا فیلتری که روی زمین هست که اولین پرواز فضایی کردن شناختن، طبقه ون آلن هم معروف شده به نام اون کاشفش، میگه این از نظر شدت این امواجی که داره، اگر مقایسه بکنیم با مثلا در یکی برنامه هم عرض کردم این لیکی که این نیروگاه اتمی چرنوبیل روسیه شوروی وقتی که این مشکل پیش آمد، یا هر یک از این نیروگاه‌های اتمی چندین هزار برابر این خطرناکه برای جو زمین، ولی همه اینا رو دارن اینا فیلتر میکنن، نمیذارن اینا به زمین وارد بشه. ده ها نقش دارن هر کدوم اینها، هم ایزوسفر در واقع این اوزونی که اون تو هست جلوی پرتو ماورا بنفش خورشید رو میگیره و ترکیباتی که ایجاد میکنه به اوزون هایی که یعنی اکسیژن وقتی تجزیه میشه، اکسیژن O2ه، وقتی که تجزیه میشه دو تا O میشه، یکی از این O ها با O2 ترکیب میشه، O3 که اوزون به وجود میاره. اوزون هایی که با بارون سطح زمین میان خودش بالاترین نقش رو برای هم کود زمین دارن، خاک زمین رو بارور میکنن، هم آفت کش هستن. حالا خیلی خیلی مفصل این نقش هایی که این طبقات روی زمین هر کدوم دارن. این که میگه شما از این آیاتی که هست غافل هستین که چی کار این دارن میکنن. خب این جناب منتقد فکر کرده که فقط سقف سقف خونه است، در حالی که این کلمات سقف و کف و سطح اینا مصادیق حقیقی یعنی واقعی یا مجازی مختلفی دارن. ما میگیم مثلا سقف حقوق کارمندان در این اداره یا وزارتخونه اینقدر یعنی ماکسیمومش، یا کف حقوق اینقدر یعنی از این کمتر نمیدن. در امریکا این اصطلاحات هستن، میگن مثلا مینیموم ویج، مینیموم حقوق یک کارگری که 0 کیلومتر هم باشه، هیچی هم تشخیص نده، مثلا ساعتی 15 دلاره. هیچ کسی حق نداره کمتر بده، کمتر بده خلاف قانون انجام داده و به هر حال تعقیب میشه، پیگیری میشه دیگه. از 15 دلار در ساعت نمیشه به کسی کمتر پول داد. خب این میشه کف حقوق دیگه. دائما این اصطلاحات همه جا هستش، میگیم سطح توقع مردم چقدر بالا رفته، سطح انتظاراتشون. پس فکر کرده که مثلا این کلمه غلطیه که قرآن آسمان و سقف زمین، این آسمان فیلتر زمین رو سقف زمین قرار داده و این ایراد رو مطرح کرده. همینطور که بالاخره سقف خونه، سقف خانه که ایشون میشناسه چیکار میکنه مگه؟ سقف خانه ما رو از باران و برف و سرما و گرما حفظ میکنه، از اینکه دوز بیاد حفظ میکنه. پس کره زمین هم یه سقفی داره، زمین هم خانه ماست، خانه فردی شخصی ما نیست، ولی خانه همه آدمیانه، همه انسان هاست. بنابراین اون چه که حفظ میکنه این سقف کره زمینه که داره از این همه خطراتی که وجود داره ما رو حفظ میکنه. یکیش هم که یادم رفت بگم مسئله گلخانه‌ایه. اگر این جو زمین نبود، روز حرارت کره زمین الان مثلا 40-50 درجه سانتیگراد مثلا میشه تا 150-200 ممکن بود، الان من یادم رفته ولی یه رقمای این چنینی. یا شب همه جای کره زمین 10 درجه بالاتر میرفت از صفر، یعنی همه جای یخبندون میشد، اصلا حیاتی به وجود نمیومد در کره زمین، ولی این طبقه حرارت زمین رو مثل گلخانه حفظ کرده، نه شب خیلی سرد میشه نه روز خیلی گرم میشه، کاملا مثل گلخانه که نمیذاره حرارتش بیاد پایین که اون گیاهانی که تو گلخانه هستن گلها خشک بشن. اینم اتفاقا یه نقش مهمه. و یکی دیگه نقشی که داره مانع از فرار اکسیژن و هیدروژن و ازوت و کربن و اینها میشه، اینا همه لازمه ی حیات رو کره زمین، اگه سقف نداشتیم همه اینا میرفتن بیرون. یعنی طبق این پدیده فتوسنتز که دائما رو کره زمین جنگل ها درخت ها دارن اکسیژن تولید میکنن، این اکسیژن از بین میرفت، ولی اینا رو همه رو نگه داشته، هم به صورت به اصطلاح مولکولی میمونن و یواش یواش به تدریج که میرن یه تغییر و تحولاتی پیدا میکنن. حالا یه نکته آخر هم عرض بکنم، و اینی که ایشون میگه که قرآن فکر میکرده خدای قرآن که آسمان یه سقفه که ممکنه بیفته رو زمین، که توضیح دادم خدمتون که بله چگونه سقفم هست و چگونه آسمانم همواره احتمال داره بیاد. دو تا آیه قرآن به این پدیده باز اشاره میکنه در عالم پرندگان. یکی سوره ملک آیه 19 است، فرمود اولم یرو الی طیر فوقهم، آیا این منکران به پرندگانی که بالای سرشون هست توجه نمی کنند؟ صافات و یقبضن، بال گشاده هستند، بالهاشون در آسمان بلند کردن، سوار بر جریانات هوایی هستند و یقبضن یا بعضی وقتا جمع می کنند. کی اینا رو نگه داشته اون بالا؟ بعضی از عقابا 10 کیلو 20 کیلو وزن دارن. این عقاب چطور در بالا همینجوری قرار گرفته؟ به چی تکیه کرده؟ میگه کی اینو نگه داشته؟ چرا نمیفته؟ هر چیزی رو بالا بذاری میفته دیگه. کی این ساز و کارو این تجهیزات رو به او داده که با بال حرکت دادن، بال گشودن و بستن میتونه خودش رو نگه داره، متعادل نگه داره؟ میگه ما یمسکهن الا الرحمن، اون خدایی که رحمت عام بر همه کس و همه چیز و همه جا داره اینو نگه داشته. انه بكل شیء بصیر، خدا به هر چیزی بصیر و بیناست. باز در جای دیگه هم میگه که سوره نحل آیه 79، اولم یرو الا الطیر، اینجا هم باز همون میگه آیا به این پرندگان نگاه نمیکنن؟ مسخرات فی جو السماء، که در این جو و آسمان مسخرن، یعنی اونجا مسلطه، رامه، نه میفته نه باد میبرتش. ما یمسکهن الا الله، جز خدا اونو نگه نداشته. یعنی اینا قوانین، همش نظاماتیست، هر موجودی آفریده یه توانایی هایی بهش داده، یعنی تقدیر همه چی قدر و اندازه گذاشته شدنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همین پرواز پرندگان آیه است، نشانه است برای مردمی که ایمان داشته باشند، که آخه کی این رو اینطوری ساخته؟ هر پرنده‌ای هم به حالت خودش، پروازهای اینا، سرعت پروازشون هر کدوم به گونه‌ای هست، بعضیا رو سرعت بیشتر داده، بعضیا کمتر، ولی نسل هیچ کدوم از بین نمیره، هیچ کدوم نمیتونن همدیگر رو از بین ببرن. و اصلا به منقار، به نوک پرنده ها نگاه بکنید، بر حسب اون کاری که میکنن، بعضیا نوکشون خیلی بلندتره که باید داخل گل بکنن، شهد گل از اونجا بردارن، بعضیا کوتاه‌تره، بعضیا برگشته، بر حسب نوع حبوباتی که برمیدارن نوکاشون بزرگ و کوچیک و کج و راست و بلند و کوتاه شده. یا بعضی از پرندگان مثل هامینگ برد که خیلی هم کوچیکه، شاید این کوچکترین پرنده باشه، پرنده دنیا، دیدین که وقتی به گلی میرسه رو مثل هلیکوپتر خودشو نگر میداره تو آسمان، در همون حالت داره بال میزنه، قشنگ نوکشو میکنه بدونه که پایین بره، بالا بره، چپ بره، کاملا متوقفه تو هوا. یعنی میبینیم هر کدوم از اینا رو اون خداوندی که صنع عجیبی داره اینها رو سامان داده. وقتی اینا رو نگاه میکنیم واقعا باید پرسید از این منتقد محترم، اونجا یه جا گفته بود که باید شرافتتون رو قاضی قرار بدید آیا معنای این آیه صحیحه. یعنی اگه شرافت داشته باشید به قرآن ایمان نمیارید. حالا باید این آیات رو وقتی که بشناسه باید از خود ایشون سوال کرد که آیا شرافتتون رو قاضی قرار نمیدید؟ آیا معنای اون چی گفته قرآن درسته یا درست نیست؟ خب به هر حال این بخش سومم تا اینجا به انتها رسوندیم، انشالله که مفید بوده باشه. میدونم یه مقداری اینجور استناد به آیات و به هر حال ردیف بر سر هم خوندن به صورت شفاهی، اونم به صورت به هر حال آنلاین، شاید خیلی جاذب نباشه و خسته شده باشید، ولی به هر حال این رو به صورت مکتوبم خدمتون دادم که اگر بتونید دانلود بکنید خودتونم بخونید، امیدوارم که مفیدتر باشه.